بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهای استاد سعیدی حسینی، 23 اسفند 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در فصل سوم مرحله 4 در این بحث در ضمن این مسئله بودیم که واجب الوجود ماهیته و علمیته. حالا صحبت های جلسات قبل شد که اینها جز مباحثی که جای پیگیری و تطبق داره، جای فکر داره، و البته ما اینجا در صدد پل زدن این مسئله به اون مسئله نهایی هم نبودیم، فقط میخواستیم یه التفاتی بدیم که اگه این بحث خوب تصویر بشه چه لوازمی پیدا میکنه. شما این بی‌نهایتی وجود حق رو در نظر بگیرید، خیلی حرفا توش در میاد، خیلی حرفا. در این حال ممکنه نگاه ها مختلف باشه، برداشت ها مختلف باشه، تحلیل متعددی وجود داشته باشه که طبیعی هم هست. طبیعیه که هر انسانی به حسب ظرفیت خودش، مقدماتی تحصیل کرده و فهمی که داره، به یک اندیشه میرسه و از اونم دفاع میکنه. اما ما این نکتهی که تأکید داریم روش اینه که ما باید برسیم به اون چه که حالت فضل معارف مخصوصا آن چه که شریعت به تعبیری به بند خدا میگفت مخ شریعت چیست، باید رسید به این و این راه داره، یعنی راه دارد که انسان برسد به این که شریعت این را میگوید جز این نمیگوید. خب حالا این که چجور باید بهش رسید الان دیگه ما در صددش نیستیم. و بله
مجتهد،
بله بله، باید کار بشه، یعنی روش الان در صددش نیستیم، اینجا هم جاش نیست. اینا ما باید تو بحثه مبسودتر و مفصلتر و کتاب های بالاتر این بحث رو پیگیری بشه. عرض کردیم که جامعه علامه دو تا استدلال بر این مسئله میاره، علاوه بر اون بیان اولی هم که داشت که از راه لازمه، یعنی این که امکان لازمه ماهیته و هر جا ماهیت هست امکان همراهش هست، اون بیان هم که ایشون داشت که عکس نقیضه که کرد، نتیجه این میشه که هر آنچه که ماهیت، هر آنچه که امکان ندارد پس ماهیت هم ندارد. این یه بیان. دو تا استدلال گذشته، استدلال که علامه طبیعی کرده امتنه ها که از کردیم، این امتنی که علامه گفته از نگاه علامه است، حتی تو مرحله 12 که این برهان علامه بردن باز دوباره این برهان رو تحسین کردن، ولی صدرا تو جلد 6 اسفار این برهان رو مخدوش میدونن. برهان دومی هست که علامه آورده، صدرا هم آورده. خلاصه برهان دوم این بود که اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشه، ماهیت به لحاظ اینکه ذات ماهوی داره، قابلیت داشتن مصادیق متعدد رو خواهد داشت تا بی نهایت، میتواند مصداق داشته باشه. مثلا انسان هم همینجوره، انسان اگر این دار دنیا برقرار باشه، قابلیت تا زمان که دار دنیا هست میتواند همین مصادیق داشته باشه، امکان داشتن مصادیق رو داره. حالا ممکنه یه شرایطی پیش بیاد، مثلا اون دایناسورها میان منقرض شدن، خب مثلا این وقتی یه شرایطی انسان ها منقرض میشن، مثلا دنیا باشه ها، دنیا اصلا بسطش فرض، تو این فرض که دنیا باشه بسطش جمع نشه، انسان ها منقرض میشن. حالا این منقرض چه خوبی که، ولی اگر منقرض نشه این انسان میتونه همینجوری تا ابد مستاق پیدا بکنه. خب علامه استدلال دوم اینه، میگه اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشه پس باید بتونه مصادیق متعدد داشته باشه، در حالی که ما میبینیم واجب وجود داشته جز یک مستاق، هیچ مستاق دیگه محقق چی نشده. خب اون مصادیق دیگه که محقق نشدن چرا محقق نشدن؟ علامه میفهمد به خاطر اینکه امتناع بالغیر پیدا کردن. امتناع بالغیر، ما توی فروعاتی که قبل از این داشتیم، یتبین به عمر تو فصل قبل، اونجا گفتیم که وجوب به ذات با امتناع بالغیر و امکان به ذات قابل جمع چی نیست. بیان کردم ازش چی بود؟ واجب به ذات، واجب بالغیر و ممتنع بالغیر نیست. بعد همونجا میگه واجب بالغیر و ممتنع بالغیر مستاقش چیه؟ ممکن به ذاته. پس اگر واجب به ذات بخواد ماهیت داشته باشه، اون مصادیقی که محقق نشده میشه ممتنع بالغیر. وقتی میشه ممتنع بالغیر، این ممتنع بالغیر باید بره در دل واجب به ذات، یعنی ماهیت و ذات واجب، این دو با هم قابل جمع نیست. این استدلال. پس بنابراین واجب وجود ماهیت نداره، نمیتونه ماهیت داشته باشه. اشکال میگه اینجا، اشکال چیه؟ اشکال اینه، میگه آقا شما میاد میگید ذاتی دارد که میتواند مصادیق متعدد داشته باشه. چه اشکال داره که واجب وجود یک ذاتی داشته باشه که این ذاتش ذات متشخص، یعنی ذات ماهوی متشخص باشه، که نگیم چون ماهیت دارد مصادیق متعدد هم میتواند داشته باشد که بعد این اشکال وارد شد. در یه اعتراض چی میگه؟
ماهیت شخصی.
اعتراض اینه، میگه آقا میگه واجب وجود ماهیتش رو که این ماهیت این ذاتش باشه و این ذاتش همون وجودش باشه، یعنی ذات ماهوی این وجودش باشه و خدمت شما عرض کنم اینجور نباشه که ماهیتی داشته باشد که قابلیت مصادیق متعدد دارد. بعدشون میگه مستشه، میگه بعد عقل میاد چیکار میکنه؟ میاد اون ذاتی که این وجود هست رو تحلیل میکنه به یک ذات ماهوی و وجود، عقل تحلیل میکنه و الا در خارج ما یک مثلا حقیقت واجب وجود بیشتر نداره. علامه جواب میده، میگه آقا این حرفی که شما میزنی زمان است که ما بتونیم ماهیت متشخص داشته باشیم، در حالی که ماهیت متشخص، ماهیت نمیتواند متشخص شود و تشخص چیه؟ فقط بل وجود است. اگر شما بخواید بگید که یک چیزی داریم که منحصر در یک فرده، اگر ماهیت داشته باشد همون اشکال دوباره وارده، مستدل یعنی پاورجاست. زمانی میتونید بگید که آقا این دیگه این است و غیر از این هیچ مصداق دیگه ندارد، که یک وجودی باشد که وجود متشخص است و چون وجود متشخص است دیگه دو بردار نیست. ولی ماهیت تا پای ماهیت رو می بیارید اون مسئله
مفهوم ماهیت
الان اساس اعتقاد صحبت نکنم معنی صحبت وجودی میکنیم بسید دیگه تو ذهن نیستیم ما میبینیم تو خارج
ماهیت روشه
اتفاقا مفهوم هم قابلیت
نه
مثلا تصور زید مفهوم قابلیت داره، اتفاقا فقط زید نه اتفاقا در جای خودش گفتن که مفهوم قابلیت متصور کثیرین دارد،
هر مفهوم متشخص داره تصویر زید،
حتی مفهوم متشخص
چجوری
میشه؟ اینو همه فیلسوفان گفتن که میگن که خصیصه اینو میرسیم انشاءالله توی حدانش رو از بخونم مرحله پنجم بحث کلی جز اونجا مطرح میشه. فیلسوف میگه هر چی که به ذهن آمد کلی است، ولی اون که تصویر زید شخص خارجی زید باشه، تصویر اون مفهوم او باشد، حتی مفهوم او باشد قابلیت کلیت داره. البته یه توضیحی میدن، میگن آقا از این جهت که این مفهوم در ارتباط با اون شخصه تو این نهاد در نظر بگیری این منحصر در اوست، ولی اگه شما اون رو بریده از اون در نظر بگیری تو ذهن خودت
بازم آقا
فیزیکا میگن هر چیزی که ذهن را پیدا بکنه کلی است. حالا ان شاء الله تو بحث جای خودش بیانی هست جناب علامه تو مرحله 5 مطرح میکنه، بحث تشخص فصل سوم تمام فل کلی و جزئی، اونجا اتفاقا این بحث اونجا مطرح میشه.
فصل 3 مرحله 5
اونجا میگه فلحب اون وسط هاشه، وسط های اون فصله، میگه هازا کلهو فلکلیه و انها خاصت اون ذهنیت للماهیه، همین جواب شماست این جمله، و عمل جزئیه و هی امتناع شرک فشی و هی قطسم شخصی فلحق انها بالوجود، تشخص بالوجوده، چون مشتا تشخص رو به عوارض مفارق میگیره، اون عوارض هم این وضع امتاست، این ستا عمدشه، عمده عامل تشخص مشتا این ستا میگیره، ولی صدرا میاد میگه آقا اینها که خودشون عوارضن، عوارضم که چیه؟ اینا کلین، انضمام کلی الی کلی موجب تشخص نمیشه. بعد حق اینه که تشخص به وجود است، کما ذهب الیه فارابی، که فارابی هم تو کتاب اعمال فلسفیه خودش صفحه 399 اینو گفته و مولا صدام خیلی پسندیده حرف فارابی رو، گفته او خوشش اومد و تایید کرد. بخونیم اینو. پس علامه اینجا میفهمد که آقا اینم که شما میگه اگه ذات رو ماهوی در نظر بگیری باز همون مسئله فاجعه است، لذا شما باید ذات وجودی در نظر بگیری که متشخص بشه، که ما همین حرف رو میزنیم، حرف همین هم. یعنی ذات وجودی است و اصلا اینجا ماهیتی در کار نیست. و اعتراض علیه به انه لما لا یجوز ان یکون للواجب بالذات حقیقتا وجودی غیر زائدتا علی ذاته بل هو عین ذاته، اعتراض شده بر این استدلال که چرا جایز است که واجب ذات حیات وجودی داشته باشد که زائد بر ذاتش نباشد، بل هو عین ذاته، بلکه این ذات نیم ذات ماهوی ها زائد بر ذات ماهویش نیست، تو خارج عین ذاتشه. ثم العقل يحلله الى وجود و معروض له جزئی شخصی غیر کلی هو ماهیت. سپس عقل تحلیل میکنه رو به وجود و معروض وجود، که اون معروض جزئی شخصی غیر کلی است که ماهیتش باشه. یعنی عقل میاد تو ذهن چیکار میکنه؟ وجود از ماهیت شخصی جزئی او جدا میکنه. دقیق این معروض له جزئی شخصی غیر کلی یعنی معروض وجود، که وجود عارضه بر او میشه، که هو اون معروض چیه؟ ماهیت وجود واجب میشه، ماهیت واجب میشه. و دفع به انه مبنی علی ما هو الحق من ان تشخص بالوجود لا غیر و سیاتی فی مباحث الماهیه. دفع میشه این استدلال به این که اینی که شما میگید این به انه یعنی متشخص شدن، این که میگه جزئی شخصی غیر کلی مبنی علی ما هو الحق که تشخص چیه؟ بالوجود است. این آدرس بدید سیاتی همونجا فصل 3 محله 5. اینجا بنویسم که آدم نره خودم. بله خدا خیرشون بده. سیاتی اونجا در مواس ماهیت که تشخص چیه؟ بالوجوده. پس اگر تشخص بالوجود شد دیگه اصلا ماهی نکنید. این بیان الان خیلی مجمله. تشخص بالوجود، خب پاسخ اشکال چی میشه؟ پاسخ اشکالی میشه آقا شما اومدید به ماهیت جزئی شخصی، ما میگیم اصلا ماهیت جزئی شخصی چی؟ نداریم. خود ماهیت تشخص بردار نیست. اگرم تشخص داره بالوجوده، هر جا تشخص خواهد بود با وجود خواهد بود. پس ماهیت نمیتونه متشخص باشه. اگر ماهیت باشد، ماهیت راه پیدا بکنه، اون استدلال پابرجا میشه. که چطور؟ پس باید بتونه افراد متعدد داشته باشه. حالا که افراد متعدد ندارد، الاشکال هو اشکال. فقط تبین به مامر. الان در اینجا ما به مامر 4 تا نتیجه میگیره. نتیجه اولی که مطرح میکنه علامه همین نکته است که با این توضیحی گفتیم واجب وجود ماهیت و عینیت و ماهیت رو که از واجب نفی کردیم، یعنی ماهیت رو از خاص نفی کردیم، لازمش اینه که واجب وجود بشه وجود بی نهایت، وجود بی حد. نخونید اون جلسه شما سوال پرسیدید که چه اشکال داره واجب وجود محدود باشه به لازم وجودی. خب این فکر بکنید اگر محدود شد، محدودیت وجودی محدودیت در علم و حیات و قدرت هم به دنبال میاره. نمیتونی بگی که یک وجودیست محدود ولی علم و قدرت حیاتش چیه؟ بی نهایت. وقتی اینجور شد همین تصویر ما رو از فضای وجود خارج میکنه. این یه وجودیست که محدود است، طبیعتا علم و حیات و قدرتش هم چیه؟
محدود.
بله؟
حیات و قدرتش محدوده نگی محدود.
بله؟
محدودیت رو همین معنی کنیم دیگه، صفات و ویژگی‌هاش محدودن.
خب محدودن دیگه. وقتی محدود شدن واجب چیه؟ واجب یعنی این که در وجود و علم و حیات و قدرت هیچ احتیاجی به غیر نداره. اگر شما علم محدود شد، خب چرا محدوده؟ یعنی یه سری از دایره، یعنی یک سری از معلومات رو اون ندارد. همین میدونی ذهن ما رو کجا میکشونه؟ یعنی میکشونه به این که یه باید یک چیز دیگری باشد که از اون قویتر و عالمتر و قدیرتر و وسیعتر باشد.
نباید یه چیزی باشه که اون چیزی که این نداره ایجاد کرده باشه.
خب هم ایجاد کرده باشه.
دو تا واجب
باشه. اون که دیگه از مشکلات شرک خیلی واضحه. اشکالات شرک خیلی واضحه. ما میخوایم تو تصویر فضای توحیدی بگیم اگه واجب محدود باشه چه مشکلی پیش میاد.
نه ما تازه میخوایم
استفاده
کنیم.
بله. علم نامحدود یعنی این که بی نهایت چیز بداند.
خب
همین اتفاقا همین یه نکته ایه که معمولا آقایون عرفا میگن که خداوند متعال بی نهایت ظهور تجلی دارد. اصلا خداوند متعال مخلوقاتش محدود نیست. لذاست که میگن عالم ماده، این حرف میزنن عرفا جدی هم میزنن، میگن عالم ماده تو مرتبه مادیتش بی نهایته، عالم برزخ تو مرتبه برزخیتش بی نهایته، عالم حق تو مرتبه عقلیتش بی نهایته.
پس همین که رتبه بعدی رو نداره
محدوده؟ نه نکنه، به لحاظ مرتبه ای محدوده، سقف داره، ولی تو خود مرتبهش چیه؟ بی نهایته. دقت کنید، بی نهایت وجودیه، بی نهایت وجود کن، بی نهایت وجود یعنی تو مرتبه خودش. اگه این باشه که تمام مخلوقات محدودن، چرا؟ چون همه مخلوقن، یعنی حد خلقی را چی؟ داره. این حرف درستی
فعلیت ها باید در وجود، چون حد خلقی را دارد، علم خدا هم یه محدود دیگه، چون فرات معلوم که بی نهایت نداره.
من الان جواب شما رو دادم دیگه، فتح امن. خب بعد این نکته اول که از بی ماهیتی خدا به بی این حدی وجودی خدا میرسیم. ببینید حالا نکته دوم که الان ادامه همین اینم بگم، نکته دوم این که بنابر این که گفتیم وجود بر خداوند متعال هم میشه به ضرورت الازلیه. ضرورت ازلیه چی بود؟ یه تو میاد توضیح دادیم، حالا باز جلوتر میاد، آخر همین فصل هم میاد دوباره اشاره به اقسام میشه. ضرورت ازلیه یعنی چی؟ یعنی واجب الوجود دارای وجود است به ضرورت ازلی، یعنی بدون هیچ قید و شرطی. وقتی وجود بی نهایت شد، دارایی وجود برای اون حقیقت چیه؟ دارا بودن وجود برای اون حقیقت هیچ قید و شرطی بفرمایید نخواهد داشت. این دو تا نتیجه رو بخون، نتیجه شما رو گذاری نکنند، من حالا شما رو شمید حتی تبین به آمن. اولا یک، ان الواجب ازداد حقیقتون وجودیت لا ماهیت لها تحدها. واجب روشن میشه که واجب وجود به ذات حقیقت وجودی است که ماهیتی ندارد که به او حد بزند. هیه به ذاتها واجبت الوجود من دون حاجت انزمام حیثیت تعلیلیه او تقییدیه. این حقیقت وجودی واجب، هیه مخورم حقیقت وجودی، به ذات خودش واجب الوجود است بدون احتیاج به انضمام حیثیت تعلیلی یا حیثیت تقییدی. یعنی برای وجودداری حیثیت تعلیلیه ندارد، برای وجودداری حیثیت تقییدیه ندارد.
این
لا ماهیت لها تحدها.
خب آره میگه ماهیت نداره که اندش
بذاره. خب یعنی چی؟ یعنی حد ندارد دیگه.
یکی
اشکال
بکنه
میگه
همین صفات
اندماجیش
محدوده، این فعلیتش تام نیست.
خب این دیگه اصلا دیگه واجب نمیشه که، یعنی فعلیتش تام نیست یعنی چی؟ یعنی به قوه است یا کامل نیست؟
کامل نیست.
خب یعنی واجب نیست.
چرا؟ این
زبیستی
باید کامل باشه.
نه پس اگر اون نیست از کامله،
کامله ولی محدوده.
چرا آخه میکنه دقت کامل محدود؟ شما از کجا محدوده چی میفهمید؟
ما در نامحدودیت
نمیاد. نمیکنید؟
میگه یک سری صفاتی که مقایرت با وجود داشته باشه نداره، قبول، اما همون صفاتی که خود ذات وجودش اینا شاید محدود باشه.
وجودش محدود ده هست یا نه؟ وجودش محدود هست؟ نیست؟
نه دیگه، ما در همین دیگه
الان وجودش محدود هست یا نه؟ شما اینو هم بگید.
میگیم دلیل نداره من نامحدودنش.
ما الان دلیل اقامه کردیم بر ماهیت نداشتنش.
نفاد نداره.
خب همین میتونه بگه نفاد نداره. یعنی شما اگه بری تو وجودش به هر چی پیش بری به تهش نمیرسی. همین یعنی نامحدود بودن دیگه.
نامحدود بودن اینطوری معنا می‌کنه که یک سری صفات کمالیه. مثلا این وقتی موجودی محدود،
دقت کن نامحدودیت چند تا معنا داره. اون روز هم شما گفتین می‌خواستم بگم دیگه فرصت نشه. چند تا معنا در مورد نامحدود داره. یه نامحدود لایقفیه، یه معنای نامحدود لایقفی یعنی این که اینم تو عدد مطرح میشه، 1, 2, 3, 4, 5, 6 شما بشمار از الان بشمار تا آخر عمر تمامم نمیشه. ممکنه اسم تو کتاب گینه ثبت بکنه مثلا فلانی از یک شمار تا مثلا
مثلا
خب، ولی هیچ وقت تمام نمیشه عدد. میشه لایقفی که احکام خاص خود. یه بی‌نهایتی داریم، بی‌نهایتیه بعدیه. نیاز بعدی هم به لحاظ مکان که بعد آقایون فیلسوفان مثلا یه استدلالی دارن، بیانی دارن، فکر میکنم علامه قبول داره که میگن بعد نامحدود نداره. بعد اگر بعده همیشه چیه؟ محدوده. حالا اینم بحثه، صدام آورده، اکثر فیلسوفان آورده
بعد محدوده.
آره ولی ما قبولش نداریم. خب بعد نامحدود، یعنی بود یعنی بی‌نهایتی وقت بی‌نهایتی بودیه، یه وقت هم بی‌نهایتی بی‌نهایتی وجودیه. بی‌نهایتی مثلا سه تا معنا شد. نوعاً تا در مورد خودم متعال بحث بی‌نهایتی مطرح میشه، ذهن به سمت بی‌نهایتی بودی میره. یا مقداری. خب؟ هم بودی هم مقداری. ولی بی‌نهایتی خدا بی‌نهایتی وجودیه. بی‌نهایتی وجود اینا تصویر سخته. بله؟ معید شماست؟
بله.
حالا من احساس میکنم که حرف شما رد میکنه. حالا دیگه چی معید شما میشه؟ بی‌نهایتی وجودی یعنی چی؟ یعنی یک وجود هیچ حدی ندارد. وجوده بی حده. نه بعدش بی حده. وجودش بی حده.
عدمی در ذاتش راه نداره.
هیچ عدمی تو ذاتش راه.
تو ذاتش راه نداره. خارج از ذاتش راه
نداره. اصلا خارجی نذاشته. خارجی بر جا نگذاشته که. همش ذات اوست. همه جا ذات اوست.
آره اینا درسته. ولی خب استدلال
بله؟
این استدلال اون رو که شما تصویر می‌کنید.
ما این استدلالات در تلاش این بودی که فقط ماهیت داری رو سلب کنه. ماهیت داری رو سلب بکنه این معنا اثبات میشه.
ملازمه نداره دیگه.
چرا دیگه؟ ملازمه داره. بخونید. بین شما گفتید که ماهیت نداره یعنی چی؟ یعنی چیزی نداره که رو حد بزنن. درست اینو خودتون گفتید.
نفاد نداره.
نفاد نداره. خب بریم تو وجودی که نفاد نداره. بریم تو وجود میریم همینجور به نفادش نباید برسیم دیگه.
الان بودی نیست تصویر.
حالا ما به لحاظ وجودی الان این تصویر تصویر بودیه.
به لحاظ وجود اینطوری معنی.
دقت کنید این تصویر بودیه چون ما الان مادی هستیم هر چی هم چیز بکنیم بروزش ظهورش به صورت بودی.
این چه حال تصویر کردم وجود محدود وجودی که یک سری کمالات رو نداره. کمالاتی هست در این نداره میشه وجود محدود.
دقت کن. شما خودت گفتید نفاد ندارد. وجودی که نفاد ندارد روش تأمل کن.
جاد نفاد نداره. اگه شما بیاید
روش تأمل کنید نفاد رو.
نفاد رو بودی معنی
نفاد وجودی.
نفاد رو بودی
نداره. نفاد وجودی نداره. وجودی که نفاد بله؟ یعنی وجود. بله؟ وجود اهم از وجود مادی و مجرد همه بیم ما الان اصالت وجود ما اثبات نکردیم، نگفتیم کل عالم سنخش وجوده، این نگفتیم، همه هم اون وجود آنچه که واقعیت است، آنچه که متن سازه، آنچه که اصیله، اونچه که نمیدونم همه چیزی که یادم شش تا مؤلفه برای یعنی شش تا مؤلفه برای اصیل گفتیم، آنچه که منشأ آثاره اون هم. حالا اینجا مادی است، اونجا مجرده، اونجا برزخیه، اینجا نمیدونم اونجا فوق تجرده، همش ببینید نفاد نداره. روی تأمل کنید هر چقدر برید، منم میگم هر جا بگم همه چیز ذهن مثلا بُر میره، هر چقدر شما در این وجود پیش بری نباید اگر نفاد نداره به تهش نباید برسی، به ته نداره، وقتی ته نداره یعنی بی‌نهایت. این عقلیه ها، این بیان عقلیه ها، اگر نفاد ندارد هیچ وقت به تهش نمیرسید، بس بی‌نهایت، پس تلازم داره. حالا وقتی وجود بی‌نهایت شد یه بحثی هست که وجود یه تعبیرهایی بزرخت صدرا داره، میگه وجود یک حقیقت بسیار عجیبیه، عجب العجاب، یه همچین تعبیرای اینجوری داره، بسیار حقیقت پیچیده، یعنی پیچیده ترین حقیقت عالم وجوده. خب شما وقتی میگم مثلا من الان به شما یه مثالی عرض بکنم، الان این اورانیوم یه وجود مادی محدوده، یه فلزه، درسته؟ حالا هر چی هست، فلزه هر چی هست، تو ذهن من میاد که یه نوع فلز حساب میشه، حالا هر چی هست، این رو اورانیومی که برای بحث هستی استفاده میکنن، میگه اینقدر اورانیوم شما اگر ببرید تو انرژی هستی از این میتونن یک بمب اتم بسازن. حالا من نمیدونم چقدر، بگو یک کیلو، نیم کیلو، دو کیلو، سه کیلو، هر چقدر، بگو 10 گرم مثلا، نمیدونم چقدر، شما میدونید اگه میدید بگید. خب بمب اتم میسازن که اگر بندازی توی شهر و شهر رو بخواهی اکستان بکنه. این چیه که اینقدر چه قدرت داره؟ دقیق میکنید؟ این وجود. حالا این شما برید تو وجودهای دیگر، برید تو وجود انسان، انسان یک حقیقت بسیار پیچیده است. حالا شما در نظر بگیرید مثلا من حالا همین نظام طبیعی و مادی آدم بره تطبع بکنه موجودات رو ببینه، به تعبیری که از اساتید انسان ذهنش به شگفتی میفته، بلکه بیش از شگفتی، یعنی بقوله من حالا من اینو بگم نظام، یه روزی این پسر کوچیک ما یه کاری کرد گفت بابا دیدی؟ گفتم آره من خیلی حالا خواستم چیز کنم خیلی مثلا بهش بگم چه کار خوبی کردی اونها، گفتم من اصلا هنگ کردم. خب بعد این میخواست به دست من این حرفی بره، گفت من هنگم هنگ کرد. خب میخوام بگم که آره بعد در اصلا میخوام بگم یه وقتی آدم در همین عالم ماده آه این طبیعت از کنم بعضی از این مثلا سیاره ها، منظومه ها، چشمه ها، رودخانه ها، درخت ها، حیوانات، حشرات. اون دانشمند عنکبوت شناس میگفت که من 70 سال رو عنکبوت کار کردم، آخرش هم نفهمیدم این چه موجودیه. 70 سال تو عنکبوت کار کرد، داشت میمارد، مثلا داشت مطرفانش اینو گفت. وجود خیلی توش ظرفیت های پیچیده ای هست. حالا شما در حالی که یک وجود بی نهایت شود چی میشه اون وقت؟ یه انسان یک ذره به خودش ریاضت میده، این مرتضای هندی و حالا چه هندی چه غیر هندی، یک ذره به خودش ریاضت میده. سفرنامه هند پاک رو نمیدونم خوندید یا نه، اون مرحوم آیت الله لنگرودی که یعنی این آیه لنگرودی که حوزه داره، یکی از برادرایشونه ظاهرا، ایشون رفته بود یه سفری هندوستان و پاکستان و اینا، بعد میگفت رفته بود هندوستان گفته من میخوام با رئیس مرتضی ملاقات کنم. خلاصه گشته بود و بهش گفته بود رفته بود پیش اون آقای مرتاز. بعد اون مرتاز رئیس مرتاضی یه آکادمی ریاضت داشت، خیلی آکادمی عجیب بود، تعریف میکنه مثلا میگه یکی دیدم مثلا روی یه وسط یه استخ یه چوب بودش یه پای استاد داره اینجا نگاه میکنه، میگه این بعد 2 سال تو همین حالت بمونه پلک نزنه، 2 سال تو میگم. بعد اتفاقا چند وقت قبل مثلا 3 ماه 4 میگه یه پلک زد دوباره از اول شروع کرد. کار اینجوری میکنه. یا مثلا میگفتش که یه دیگه توش یه سنگی سنگ پر سنگ بله دیگه یه دیگه پر سنگ کردن زیرش آتیش روشن، یه نفری از بالای دیگ آویزون کردن، این برای چند مدت بالای حرارت این دیگ مثلا بمونه. یه چیزای عجیب غریب. حالا اینا که اصلا شرعی نیست و درست نیست و ما مثلا اینا رو قبول نداریم این سنگ، ولی خب اون مرتضی خیلی آدم قوی بود. یکی از توانمندیاش این بود که مردم که وسایلی رو که گم کرده بودن، هر کس از میشه کنار یه چیز مهمی، پولی، طلایی، کلیدی، سندی، یه چیز گم کرده بود، میومدن پیش اون، اون یه تصرف میکرد، میفهمید، میگفت فلانجاست، برید بگیرید، این پولی ازشون میگرفت. این آقای لنگرودی وقتی فهمید که دیگه این یکی از هنرهاشه، خواست اینو گیر بندازه، گفت آقا ما یه فامیلی داریم گم شده، پیداش نمیکنیم. منظورش امام سیدم بود، منظورش امام زمان علیه السلام. یه فامیلی داریم گم شده، پیداش نمیکنیم. میتونید پیداش کنید؟ بعد حالا اون قدرتش اینقدر زیاد بود که در مثلا کمتر از یک دقیقه چند ثانیه در چند ثانیه سر جواب رو میداد. گفت آره. گفت اسمش رو گفت مهدی مثلا. مثلا مهدی پسر نرجس. ممکن نمیدونست که این کیو میگه. گفت آقای مرتاز یه تعاملی کردم. متعجب شد. گفت که عجیبه. اینی که دوفی کیه؟ گفتم اگه از فامیلام نخواست خیلی چیز بود. بعد دوری زده مثلا دور فشار آورد مثلا بعد که بتونه، گفته من مثلا این رو یه کسیه که در این حالی که همه جا هست اینجا نیست. نمیتونم بگم کجاست، همه جا او را میابم ولی نمیتونم بگم کجاست. آره تو اون داستان نقل کرد. خب حالا من مضمونش گفتم، حالا ممکنه بعضی جزئیات زیر اشتباه گفتم، اصل قضیه خب میگم که یه ذره طرف به خودش یازد دیده اینقدر قدرت پیدا میکنه. یه بنده خدا یه دوستام گفتش که همین الان تو همین دوره معاصر تو آمریکا یا مرتضی ادعای پیغمبری کرده بود. خب بعد فکر کنم اصلا مال خودمون منطقه آمریکا اینا بود. حالا اینه که میگم نقل نکنید جا. میگفت من فیلمشو دیدم. میشه هم گفت فیلمشو من دیدم. گفت برهنه بود. سلام علیکم. گفت به حالت برهنه قشنگ پرواز میکرد تو آسمان. عشان پرواز میکرد، دستشو باز میکرد، همینجوری میرفت، همینجوری فیلم همه فیلم گرفتن، میره بعد ادعای مثلا حالا پیغمبری یا ادعای خدایی یه چیزی. آره حالا میخوام بگم که یه ذره آدم به خودش ریاضت بده همیشه قدرت پیدا میکنه. خب حالا دیگه اینا همین دیگه، این بندگان خدا مستضعف فکری هم همشون، اکثر مردم مستضعف فکری هم. ما اگه همچین نگاهی داشته باشیم به مردم میشیم مثل پیغمبران، اون وقت میشیم پیغمبر، میشه مثل سعد سلیمانی که یه صحبتی داشت، میگفت که آقا تمام این دختران و پسرها همه بچه های ما، همه ما عیب داریم، اینا هم عیب دارن. فقط ما عیبمون پوشیده است، اینا عیبشون چیه؟ این صحبت آقا می دید وقتی سخنرانی داشتن زدن تو مشهد. به همه وقت نگاه ما به همه اینا نگاه محترم میشه، احترام میذاره میشه. ولی خب حالا دیگه ظرفیت متفاوت، نگاه متفاوت. حالا عزم چیه؟ عزم اینه یه ذره قدرت پیدا میکنه اینجور در میاد. خب حالا اگر یک وجود، من اینا همه چی گفت، من این گفتم یک وجود شما بی نهایت در نظر بگیر، این چه ظرفیتی خواهد داشت؟ مثلا میگیم که ما یکی از ادعاهای دین ما اینه که قرآن ما تمام معارف و حقایق توش هست، درسته یا نه؟ این ادعا داریم. چطوری میتونه همه اینا تو قرآن باشه؟ قرآن که یک کتابیه که مثلا 6000 خورده آیه داره و مثلا چندین هزار کلمه داره، محدوده. چطور میشه یک کتاب بین دفعتین توش بی نهایت حقایق باشه؟ به این فکر کردید چطور؟ روش فکر کرده بودید؟ حتی بعضی ادعا میکنن ما مباحث علوم طبیعی و فیزیک و شیمی رو از قرآن در میاریم. این کارهایی هم کردن بعضی، حتی همین علوم جدید، حتی علومی که جدیدتر هم به وجود اومده ها، علومی که جدید به وجود اومده قبلا نبوده میتونه از قرآن استفاده کنه. مباحث طبی میشه از قرآن استفاده کنه، مباحث فیزیکی میشه استفاده کنه، مباحث شیمی میشه استفاده کنه، مباحث نمیدونم عرض کنم خدمت شما فقهی میشه استفاده کرد. اون امام صادق علیه السلام میفهمد که چرا بمسحو به رؤوسکم، میگه لمکان الوا، بیان که امام صادق علیه السلام داره لمکان الوا، میگه به خاطر وا بعد به این شکل مثلا باشه. خب چرا از وا کجاش در میاد؟ خیلی تو چرا این خدا متعال علمش که بی‌نهایته، میدونه که مثلا فرض بگیرید که یک تو یک آیه مثلا در مورد بحث نجومی اون کلا فی فلک یسمعون که هست توی قرآن، یا آیه دیگه که شمس فلک دنبال همن، اون آیه شانه یادم نمیاد تعبیرش، میگردن قمر به دنبال شمس میگرده، یه آیه هست همین کلا فی فلک یسمعون قبلش زهامن هستش. تو همین خدا مثلا اون علم بی نهایتش میدونه که این کلمه، این که بحث استعمال لفظ در اصل یک معنا ما قائلیم به این خاطره، یکی از جهادش همین، میگه این کلمه میتونه این معنای ظاهری داشته باشه، خدا میدونه این معنای ظاهری داره، تازه همین معنای ظاهریش ممکنه به حسب اعصار متفاوت بشه ها، میدونید دیگه. تمام معانی رو میدونه، تمام پشت صحنه های اون معنا رو هم چی میدونه، همه رو خودش توش اشباع میکنه، بی نهایت معنا تو همین کلمه، یک کلمه چی اشباع. اون حدیث از امام باقر علیه السلام گفتم که از صمد رو حضرت فرمود که اگر همه رو میافتم تمام شرایع آسمانی از این اصمد استخراج میکردم. شوخی نیست، این حرف امام معصومه، من و شما نیستیم که میگه آقا یه چیزی گفته، حالا معلومه نیست که چی میدونه نمیدونه یه چیزی حرف زنده، امام معصوم گفته. امام معصوم یک کلمه حرف بزنه حساب داره، تمام شرایع آسمانی رو از دل این اصمد من در میارم، چطور میتونه در بیارم؟ مگه من و شما اصلا به عقل ما خطور میکنه؟ حالا اگر امام باقر علیه السلام میفهمد من این کار رو انجام میدم که قطعا میتونه انجام بده، که قطعا این امکانش وجود داره، چطور این امکان وجود داره؟ یک پایی هستش اون علم بی‌نهایت الهیه که پشت معانی و حقایقی که پشت این اصطلاحات اشباع کرده، اون علم بی‌نهایت خدا این کار رو انجام داده که میتوان بی‌نهایت از این کلمه استخراج کرد. این تفسیر پنجاه اول سوره بقره رو شما گفتم که ها، رو تفسیر بیان السعاده، تفسیر بیان ساده پنج آیه اول سوره بقره رو این وجوهش رو به صورت ضربدری محاسبه میکنه، مثلا میگه این کلمه با اون تفسیر یک، یعنی به این وجه این پنج آیه یک جمله میشه، به اون وجه پنج آیه میشه. برای پنج اول آیه سوره بقره بیش از 11 تریلیون وجه تفسیری ذکر کرده، 11 تریلیون، میلیون و میلیارد و تریلیارد، نه بالاتر از تریلیارد. و تازه میگه اینها وجوه قوی شو، من گفتم وجوه ضعیفش دیگه مطرح نکردم. میخوام بگم اینم یه نمونه که یه آقا اومده سر صحنه نشون داده که چقدر ضعیف، پنج آیه برسه برقره که ما شاید ده ها بار و صد ها بار خونده باشیم. دارد میکنید اینا بلگه. حالا علم خدا بی نهایته، قدرت خدا بی نهایته، حکمت خدا بی نهایته، تمام صفات خدا صفات ذاتیه چیه؟ بی نهایته. بعد همین ظرفیت بی نهایت طبیعتاً فعلش هم چی میشه؟
بله بی‌نهایت میشه. خب این برمیگرده به این که مثلا ممکنه کسی آقا چه لزوم داره، مثلا همین که بعضی میگن که آ عالم حادث زمانی است، این نشون میده که یعنی از این منظر نگاه بکنی به نظر میاد که اینها هنوز خدا رو خوب
نشناختن. اگر حادث زمانی نباشه محال خدا اثبات میشه
دیگه، اون حرفم حرف چیزی نیست، برسیم به جا فیش آدم میگه
برهان.
برهانشون بله برهانشون از خود فیلسوفان گرفتن اینا. چون اینا که برهان نداشتن که، هنوزم هستن کسانی که میگن برهان. حالا یه وقتی بیانی رو همین دیروز خدمت استاد یعقوب خان بودیم، ایشون میفهمون اون که غزالی و فخر رازی هر جفتش به جنگ فیلسوفان رفتن، ولی در نهایت گفت فلسفه کاری با اینها کرد که اعتراف بکنه به این که برهان حجت، رفتن به جنگ برهان، ولی برهان رو چی وزیر رفتن. بعد اشکالشون این شد که این حرفی که شما فیلسوفا زدید برهاناتون درست نیست، به این شکل اشکال گرفتن. یعنی فلسفیان به فیلسوفان اشکال گرفتن. این یعنی این که اینها رفتن یه دور زدن برگشتن تو دایره خود فلسفه. همین الان هم تو معاصرینی که مخالفت با فلسفه دارن، نمی‌عرض کردم به شما یا نه، بعضی از این آقایون یه گفتگوهایی باشون صورت گرفته بود، گفتن که آقا به هر حال این مسئله جدی که ما پایه ادراکی باید داشته باشیم. اندیشه ما از کجا شروع میشه؟ فکر اصلا، حالا اصلا من اصلا فلسفه رو قبول ندارم، عرفان هم قبول ندارم، به هر حال میخوام شریعت بفهمم یا نه. شریعت چجوری بفهمید؟ باید یه دارایی داشته باشیم مثلا میتونه بفهمید. نمیتونم که آقا من دارایی اولی من از شریعت دارم. از کجا داری؟ از کجا از شریعت گرفتی؟ یه چیزی باید یه فهمی باید داشته باشی که بری سراغ شریعت که یه چیزی بفهمی از شریعت. قبلش که درش هیچ چیزی نمیتونی بفهمی. اعتراف کردن همین آقایونی که در این دوره مخالفت با فلسفه و عرفان و منطق و منطق متعارف ارسطویی دارن، اعتراف کردن که اصل اجتماع نقیزن رو ما قبول داریم. خب بنده خودم یه فیلسوفان چیکار کردن؟ از هزاران سال پیش از همین جا شروع کردن بحث رو پیش بردن دیگه. شما تازه میخواید اونا رو پیش برید. اصل اجتماع نقیزن قبول کردی؟ خب فیلسوفان که پایه کارشون اصلا بوعلی داره، صدرا داره، شیخ اشراق داره، خیلی دیگه دارن، پایه فلسفه رو اصل اجتماع نقیزن قرار دادن. خود علامه هم همین کارو میکنه، میرسیم مهر 11 اگه برسیم اونجا گفته. خب این که باز دوباره همون شد که خب خدا رو باید درست فهمید، خدا رو باید همان گونه که هست فهمید، خدا رو نباید ساخت، نباید بگیم من این گونه خدا را معتقدم این گونه است. نه، باید معتقد ما عقیده ما بر این باشد که خدا چگونه است. آره. ولی ببین کدوم طیف خدا را آنگونه که هست یافتن. این انسان میتونه با وجدان و فطرت سلیم خودش بهش برسه. وجدانمون هم هست، هم وجدان داریم. نه وجدان هم داریم. وجدان یعنی همون فطرت توحیدی که در نهاد انسان ها هست.
بله.
منظور من از وجدان اینجا اینه ها، این وجدانی
که جایی برسید
که
کسی حتی
خلاف
وجدان
بذاره
نداریم،
اما
همه با وجدان
سازگار هم بعضی وقتا بعضی حرفا اصلا با وجدان سازگار نیست، حداقل وجدان ما خلاص. خب وحیه از ضرورت، این نکته اول تا اینجا وحیه از ضرورت ازلیه میشه نکته دوم، یعنی این تبیین به ما آمد میشه اینی که از کنه خدمت شما حقیقت وجودی خدا بدون احتیاج به هیچ زمینه‌ای وجود را دارد میشه ضرورت ازلیه. حالا تا اینجا باشه بقیش برای من خواستم یه جوری بخونم که فردا برسیم فصل 4 هم تمام تا فصل 4 برسیم. حالا امیدوارم ببینید علامه اینجا یه تبیین بهمر داره، دوباره یک خودرو دو صفحه، یعنی دو صفحه صفحه‌ای صفحه بری جلوتر دوباره فقط تبیین عیزن اون حدود نصف صفحه آخر. این دو تا علامه تبیین مطرح کرده، اینم توجه داشته باشه. یعنی این کتاب هاتون رو من حالا این که میگم چون خودم تجربه کردم خیلی ثمر داره، اینا رو علامت گذاری کنید، نمایه زنید خوب زن. مثلا بگید یه تبیین اینجا یه تبیین اونجا، یعنی این تبیین و تبیین ها دو بار تبیین رو گفته علامه. عنوان داده که خب اگه داده خیلی خوب. السلام علیکم و رحمت الله.